الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام ما در واجب نفسی و واجب غیری بود که امتیاز واجب نفسی از واجب غیری چیست، مورد اشتباه و مورد مناقشه در اون واجبات نفسیه بود که مطلوبیت آنها به ذات نیست، بلکه مطلوبیت آنها به اعتبار ترتب الاثر و خاصیتی است که به آن افعال مترتب است و آن صلاح و آن مصلحت که مترتب بر فعل است، کأن واجب نفسی و مطلوب نفسی آن صلاح و مصلحت می شود و این فعل را که شارع امر به او کرده است تا آن مصلحت استیفا بشود. پس در حقیقت خود فعل واجب غیری است. امر بهی للتوسل بهی الى ذلک الغرض و الى ذلک الصلاح، همون تعریف واجب غیری که ما امر بهی لغیرهی صدق می کند در این واجبات نفسیه. و شبه این بود که واجب غیری اون احکامی که براش ذکر قائم کرد نمی شود او را ملتزم شد در این واجبات، که اینها در اصطلاح واجب نفسی هستند ولیکن ملاک واجب غیری و حد واجب غیری به اینها هم صادق است. امتیاز اینها از واجب غیری نمی شود با این تعریفی که گفته شده است. جوابی که ما تا حال توانستیم در مقابل این شبهه بگوییم اون جواب این بود که این ملاکات در اون موردی که محرز بشود ملاک وجودی دارد و این فعل وجود آخری دارد و این فعل موجد اون ملاک است، که ایجاد لعلتی معلولها و معلوم بشود بعد از فراغ از این نکته، نکته اخرى هم معلوم بشود که اون ملاک از قبیل معلول است برای این فعل. این فعلی که امر به او متعلق شده است این از قبیل سبب و علت است و او از قبیل معلول است. مطلوبیت شارع دایر مدار و معلول و ملاک است، که از این تعبیر می کردیم که مصلحت به نحو الحکمت نیست. اگر در یه جایی معلوم بشود که این ملاک از قبیل معلول است و وجود آخری دارد و وجود ترشحی از فعل دارد، اگر این معنا محرز شد اونجا می گوییم که بله امر به فعل امر غیری است. در مقام ثبوت و لب اراده اون وجوب در فعل وجوب غیری است. ولیکن اگر اون اثر و خاصیت از قبیل حکمت بود نه از قبیل معلول که منفک از فعل نشود، اون در فعل صلاح است، امر شارع امر قطعی نیست و خارج می کند امر شارع را از قطعی بودن، خارج می کند ملاک و مصلحت به نحو الحکمه در فعل بوده باشد. اگر اینجور بوده باشد نه فعل خودش مطلوب به ذات است، فعل خودش مطلوب به ذات است، چون که حکم و تکلیف شارع دایر مدار حکمت نیست، بلکه در ایسا بشار این فعل را مصلحت هست، ولیکن وجوب یا حرمت دار مدار حکمت نمی شود. بدون جهت ما بیشتر از این معنا در واجبات نفسیه نمی توانیم ما ملتزم بشویم، چون که قاعده حکیم بودن شاره بیشتر از این معنا را اثبات نمی کند. در یه موردی اگر از خارج فهمیدیم که ملاک از قبیل معلول است و مطلوبیت فعل دایر مدار و معلول است، خب در اینجا ملتزم میشیم که در مقام ثبوت فعل وجوب غیری دارد، مطلوب به ذات اوست، عیب ندارد. به اون جهت ما سابقاً گفتیم اگر انسان تفویت ملاک ملزم را بکند مستحق عقوبت می شود، ولو تکلیف نداشته باشد اون ملاک بالفعل، ولیکن چون که بیان بر اون ملاک تمام شده است شارع اخذ می کند عبد را به ملاک. در یه موردی اگر این زور محرز بشود برای ملتزم می شویم که واجب استیفا و ملاک است، باید و ملاک را استیفا کرد، اوست دایر مدار استحقاق مصوبت و تفویت اوست که موجب استحقاق قوت می آورد. و یه جوابی هم که گفتیم در این مواردی که ملاک از قبیل معلول است ولیکن ترک خودش هم مطلوبیت واقعیه دایر مدار اوست، ولیکن اون ملاک قابل تفهیم عامه نیست، نمیتواند مولا و شارع اون ملاک را تفهیم کند به عامه، حکم را و وجوب را میبرد رو فعل و این فعل واجب نفسی است اثباتاً، یعنی در مقام اثبات واجب نفسی است. این منافات ندارد که نسبت به اون ملاکش به حسب مقام ثبوت واجب غیری باشد. در هر دو حال بله، چه واجب در واقع و از قبیل حکمت بوده باشد چه از قبیل معلولی باشد که قابل تفهیم نیست، فعل واجب نفسی می شود. در صورت اولا ثبوتن هم در صورت ثانیه فقط در مقام اثبات. این حاصل حرفی بود شما گفتیم. مرحوم کمپانی در مقام بیانی دارد، نمی دانم این برگشت این بیان به کجا منتهی می شود. این برگشته شما ملاحظه بفرمایید. ایشان می فرماید فاعل فعلی را که اراده می کند لا محال در اون فعل یه غرضی دارد، این جای شک و شبه نیست، و این غرضی که در این فعل دارد این لامحاله باید خود این غرض هم در جردت به چیزی که او غرض الاقصا و غرض بذات است، به قایده این که کل ما بلعرض لابد ان ینتهی الى ما بذات و الا لتسلسل. بله، این مثلا فرض بفرمایید کسی میخواد برد بازار گوشت بخرد، غرضش از گوشت خریدن این است که این را بپزد. خب غرض از پختن چیه؟ غرض از پختن این است که او را نوشجان کند. غرض از نوشجان کردن چیه؟ معناش این است که ادگاه حیات را بکند. بالاخره این شوقی که دارد، این شوقی که به شراء اللحم دارد، بالاخره این شوق حیوانی در انسان باید منتهی بشود به چیزی که اون حب ذات است، که اشتیاق او انسان اشتیاقش به او اشتیاقی به ذات است، یعنی شوق حیوانی انسان به او شوق به ذات است، باید به اون سلسله منتهی به او بشود. بعد فرموده است بر این که و اما اون چیزهایی که در اونها انسان شوق عقلانی دارد، مثلا فرض بفرمایید فعلی را اتیان می کند، چون فعلی که هست اون فعل بالاخره اشتیاق به اون فعل این شوق عقلانی است، به جهت اینجا به واسطه این فعلی که هست بالاخره باید منتهی بشود به این که این حب به مبدع دارد، اون مبدعی که هست فرض بفرمایید اون که ما از او تعبیر می کنیم بر این که قربی الله سبحانه، بالاخره باید منتهی به او بشود در این اموری که در آنها شوق عقلانی است. می فرماید بر این که این انتها سلسله اغراض به غرض اقصا، چه اشتیاق حیوانی باشد برای انسان، چه اشتیاق عقلانی بوده باشد، انتها سلسله شوق به آنی که شوق به ذات است، این طبیعی است، یعنی طبیعت ثانیه است برای این انسان، این انتهایی که هست به اون غرض بی‌ذات، این بلکه طبیعت ثانیه است، یعنی احتیاج به تصور تفصیلی ندارد، به رویه و فکر کردن احتیاج ندارد، به طب اما به ذاتش عبارت از به ذات است، در اون جاهایی که اشتیاق حیوانی است و در اون جاهایی که در اون افعالی که اشتیاق عقلانی است، به ذات محبوب و مبدأش از محبوب همون مبدأش است، دیگر این احتیاج به لحاظ تفصیلی ندارد. ایشان فرموده است این که ما گفتیم کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات، این در اراده تکوینی این جور است، و اما در اراده تشریعیه، اراده تشریعیه این است که مغلا اراده کند فعل الغیر را، مغلا اراده کند فعل الغیر را. اینجا فرموده است که نه، اون اگر به زید مغلا امر کرد که گوشت بخر از بازار، اون مراد به ذات از زید همون شراء اللحم است، دیگر این غرض آخری که پشت سر این شراء میاد اون مراد من زید نیست، اونی که مولا از زید خواسته از او شراء اللحم است، بدون جهت میگوید که زید گوش را بخر، به امر هم میگوید بپز، به بشر هم میگوید که او را حاضر کن بیار جلو من. اونی که مراد به ذات است از اون زید که امر به او شده است همون شراء اللحم است، ولو غرضی مترتب بر این شراء اللحم است، ولیکن که طبقه، ولیکن او مراد از زید نیست، مطلوب از زید نیست، کما این چون طبخی که امر مکلف است او را طبخ کند، غرض از او احضار بعد طبخ است، این احضار بل مراد از امر نیست، او مراد از بکر است. اینجور نیست که فعلی را کشاره به اراده تشریعیه یا مولایی به اراده تشریعیه از کسی اراده کند، توجه کردید اون فعلی که هست او مطلوب نباشد، مراد نبوده باشد، او مطلوبی به ذاتی که هست اون غرض بوده باشد، غرض از اقصانیست، مطلوبی به لعرض بوده باشد، غرض غیر الاقصان، نه غرض و اون غرضی که مترتب بر فعل است او نه مطلوبی به ذات است نه مطلوبی به لعرض عملد، اونی که از عبد میخواهد نفس این فعل است. فرموده است امر در واجبات شرعیم همین زور است، شارع ما را امری به صلات کرده است یا به غیر صلات از واجبات کرده است، اون صلاحی که مترتب بر صلات است اون صلاح را ما مکلف نیستیم. این ما مثل اون زید هستیم که مأمور به شرع الله هستیم. اونی که مترتب می شود توجه کردید بر شرع الله می که هست، او مطلوب از ما نیست، لا بذات اونی که مترتب بر صلات می شود او نه مطلوب بذات هست از ما نه مطلوب بلر است، هیچ کدام یکی از اینها نیست. پس فتر تسبه نتیجه، نتیجه این می شود شارع در مواردی را که امر کرده است ما را به خیلی مثل صیام شهر رمضان، لا للتوسل به الى فعل آخرین، چون فعل آخر را هم به مواجب کرده است به اون نه به صوم امر نکرده است. شارع امرنا به وضو گرفتن، ولیکن این امر للتوسل به الى صلاتی است که امرنا به صلات ایزن، این واجب میشه توسلی. و اما جایی که شارع فعلی را به ما امر کرد رو غرضی و خاصیتی که مولا در اون فعل دارد، اون صلاح و اون ملاک و اون خاصیت مطلوب از ما نیست، نفس اون فعلی که هست نفس اون فعل مطلوب نفسی ماست. این حاصل حرفی است که ایشان فرموده است. لعلک والله العالم، این هم برمی گردد به اون فرمایشی که مرحوم ناینی فرمود، چونی که در این موارد هست اون اثری که مترتب بر این افعال است اون اثر افعال ما نیست، مترتب بر افعال ما به نحوی که افعال ما تمام الاله بشوند نسبت به اون آثار، اینجور نیست. امور خارجه از قدرت مدخلیت دارد، امور آخر مدخلیت دارد. الجواب الجواب، به ایشان عرض می کنیم که خب شارع مولا وقتی که زید را امر کرد به شراء الله، اونی که مترتب بر شراء الله می شود طبخ نیست، طبخ فعل امر است، اگر نفخ نفخت. اونی که مترتب می شود تمکن لعمری من تبخ اللحم است، چون که جل لحم نباشد چه چیزی را بپزد؟ خودش را بپزد. آنی که مترتب می شود بر شراء اللحم زید تمکن لعمر است، که عمر تمکن داشته باشد از تبقین. فرض بفرمایید مطلوب است بدون زر زید جل لحم را خرید، ولیکن بعد از خریدن نیاورد انداخت تو کوب بل فرض کنید بیابان، این امتصال نکرده است. غرض چون چون غرض مترتب بر اون فعل نیست، باید فعل را طوری اتیام بکند چون غرض مترتب بشه. و بدون زده جل میگه که من خواندم در اون بله نهایت الافکار که ایشان فرمودن که مطلوب بذات همون شراع است، منم خریدم انداختم تو کوچه. توجه شدید؟ خب مولا چی میگد به اینا؟ میگه من که گفتم بخر مردک بیار، یعنی این بتواند بپزد، گوش بپزد، برای دیوانه نشده بودم که بخر بیانداز تو کوچه. پس معلوم میشود اون خاصیتی که مترتب بر اون شراع اللحن است او لازم رعایت است، لازم الاستیفاست برای زید. ما هم غرض اقصار نمیگیم، خب میگوییم تسخنی که مطبوب مزات است از زید، او تمکین امر است من طبق الله، او متمکن قرار دادن امر است از طبق الله. این معنا مطلوب ذات است. این به شرا حاصل می شود، شرا واجب غیری است. الکلام الکلام، همون جوابی که در جواب ایشان از کرده بودی، باز اینجا هم او را آدمی کنی. غرض الاقصا را ما نمی خواهی، غرض الاقصا مترتب بر فعلش بر شرا زید نمی شود، اما اون غرض الادنا که مترتب بر فعل است و رو فعل به فعل امر کرده، رو او امر کرده است. و الا بدون زد مولا اگر گوشتش تو یخزال بود نمی گفت به گوش بخیر. اینی که غرضی که موجب شده است زید را امر کرده است به شراء الله، اون غرض را میگیم اون مطلوب نفسی از زید اوست. و اما شراء که فعل است، او واجب غیری میشود. جوابش هم منحصر می شود بانی که عرض کردیم. بله توجه کردید، این تمکین هم از قبیل حکمت است. توجه کردید، بله از قبیل حکمت است. و اون اثر و خاصیتی که مترتب بر فعل است، او بر عد لازم رایه نیست. اونی که لازم رایه است، اونی که از خطاب فهمیده می شود ولو به معونه انصراف، که لحم را بخرد و بیاورد، او را وقتی که ولون تشریف را رعایت کرد، اونی که واجب بر اوست او را انتصال کرده است. توجه کردید. بعد امر آخر اون غرضی که مترتب است، رب ما از قبیل حکمت می شود و او هم لازم الاستیفای بر عبد نمی شود. پس الا هازا، این حرف این شد نتیجه حرف ما. اگر ثابت بشود شارع بر فعلی امر کرده است و به فعل آخری هم امر کرده است، لتوسل بهی الى ذلک الواجب، مثل این که امر به وضو کرده است، لتوسل بهی الى صلات، که امر به صلات هم کرده است، که اسم او را ذل مقدمه میگوییم، اسم این وضو را هم مقدمه میگوییم. این وضو وضو غیری می شود. و اما در جایی که مغلا بیشتر از یه وضو ندارد، متعلق وضو واجب نفسی است، چه از اون فعل حسن بوده باشد به ذات، مثل معرفت الله، یا امر به اون فعل به جهت خاصیتی بوده باشد که اون خاصیت مترتب است بر اون فعل. توجه کردید، چون که اون خاصیت ما راهی نداریم در جل واجبات شر، ما راهی بو نداریم، احتمال میدیم او به نحو الحکمه بوده باشد و ما راهی بو نداریم، ما مکلف استیم فعل را اتیان بکنیم. بعد در یه صورتی اگر احراز کردیم ملاکی هست از قبیل معلول و این موجود اون ملاک هست و اون ملاک محبوب شارع است، خب این واجب غیری می شود. این حاصل حرفی ما بود که گفتیم. ثم الکلام واقع می شود، اگر شارع ما را امر به فعلی کرد ولیکن نفهمیدیم این فعل وجوبش وجوب نفسی است یا وجوب این وجوب غیری است، که این در فکر به ما اتفاق می افتد. مثلا شارعی که هست ما را امر کرده است، یعنی کسی که از ما مس کند بدن میت را، امر کرده است اون شخص ماس را که ماس است به بدن میت، امر کرده است به اقتصاد باید از مس میت غسل کنند. نمیدانیم آیا این اقتصال للمیت خودش واجب نفسی است، ربطی و قیدی برای صلات نیست این غسل، با وضو به صلات هیچ ارتباطی ندارد، مثل جنابت یا حدث اصغر نیست که بله غسل جنابت قید صلات است یا وضو قید صلات است. نه، غسل میت خودش واجب نفسی، کسی که مستی کرده بدن میت را باید غسل کنند، ولو نماز هم بله وقتش نیامده، این واجب نفسی است. وقتی که مستی کرد غسل واجب می شود. این جور از واجب نفسی است. یا این که نه، که بعضی ها احتمالش را دادند، یا این وجوب وجوب غیریست. شارع که ما را امر کرده است به مسئول به اختصال این مسئول میت، این اختصال خودش فی نفسه مطلوبیتی ندارد، مطلوبیت این غیریست، این در وجوب صلات است. بدون جد تا مادامی که صلات نیامده است بل غسل واجب نمی شود. بعد از اینکه وقت صلات هم آمد غسل را کسی ترک بکند، این ایقابین ها ندارد، چون که واجب غیری ایقابین ها ندارد. ایقاب بر ترک واجب نفسی است. غسل را که ترک شد اون صلات باطل می شود. ایقاب بر مخالفت امر صلاتی است. علام آسیاتی که علام این است، آیا در یه جایی شارع ما را در خطابی امر به فعلی کرد شک کردیم که این فعل وجوبش نفسی است یا وجوبش غیری است؟ می توانیم از خود این خطاب، از اطلاق که اطلاقی کرد خواهیم کرد، می توانیم از اطلاق خطاب که مقدمات حکمت تمام است استفاده کنیم که وجوب وجوب نفسی است؟ صاحب کفایه فرموده است بله، اطلاق الهیئت، هیئت یعنی اون وجوبی که از هیئت استفاده می شود. شارع که می گوید اذا مسست میتا فاغتسل، این وجوبی که از هیئت اغتسل استفاده می شود، مقدمات حکمت اگر جاری شد اثبات می کند که این وجوب وجوب نفسی است، وجوب غیری نیست. چرا؟ برای اینکه ایشان می فرماید دوست متوجه بشوید، ولو وجوب مقسم است، تقسیم می شود به وجوب. دوست توجه کنید چه جور بیان می کنم تا معلوم بشود که بعض شبهاتی چوده است و وارد نیست. سیغه افعالی که هست وضع شده است به انشاء مطلق الوجوب و مطلق الطلب. چه وجوب وجوب غیری باشد، چه وجوب وجوب نفسی باشد، بدون جد در مواردی که انسان وجوب غیری را به سیغه افعالی انشاء می کند، اذا قمت من الصلاة فاغسلوا، مجازیتی در هیئت فاغسلوا، نه در مادهش مجازیت هست، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، نه در هیئتش مجازیت هست. صیغه فعل وضع شده است برای انشاء مطلق الوجوب. الا انه وجوب غیری وجوب مقید است، قید دارد. وجوب غیری یک قید دارد که اون قید قید وجودی است، احتیاج به بیان دارد. اون قید وجوبی وجوب فعل آخر است که می گوید ازا وجبت صلات وجبت طهاره. وجوب غیری مثل واجب مشروط است، منتها فرقش اینه، در واجب مشروط که وجوب الحج بود، او مشروط هست به حصول الاستطاعه امر خارجی است. در واجب غیری شرط وجوب فعل آخر است، وجوب اون واجب نفسی. ازا وجبت صلات وجب الوجوب، ازا وجبت صلات وجبت مثلا غسل، وجب غسل صوب و تطهیر صوب. وجوب مشروط است به وجوب فعل آخر چون واجب نفسی است. به خلاف واجب، درست توجه کنید به این کلمه ای که میگویم، به خلاف واجب بله نفسی، واجب نفسی هم احتیاج به قید دارد، چون که اگر قید نداشته باشد قسم نمیشود. مقسم مطلق الوجوب است، واجب غیری وجوب مقید است. وجوب فعلی است که مشروط است به حصول وجوب فعل آخر. واجب نفسی هم قید دارد، ولیکن قیدش عدمی است، که وجوب صوم مشروط به وجوب فعل آخر نیست، عدم الاشتراط است. این وجوب این صوم اشتراطی ندارد، نفی الوصف است، وجوبی است که در این وجوب اشتراطی به وجوب فعل آخر نیست. خب وقتی که قید عدمی شد، دیگری عدم احتیاج به بیان ندارد، قید وجود احتیاج به ذکر دارد. وقتی که مولا در مقام بیان الحکم شد و قیدی بر حکم ذکر نکرد، توجه کردید که اگر فعل آخر واجب شد این فعل واجب است، این قید رازش نکرد برای حکم و مانعی هم از ذکر قید نبود که مقام تقیه نبود، دهن مولا را نگرفته بودم، محصولی نداشت. وقتی که این قید وجودی را بیان نکرد، بلو بیان نکرد که این وجوب این فعل این در وجود و فعل آخر از این قید را بیان نکرد، معلوم می شود به مقدمات حکمت که وجود این فعل وجود اختصال من مسجد میت مشروط نیست، معلق نیست به وجود صلات. این معنای وجود نفسی هم همین است، نه این که وجوب نفسی قید ندارد. این مقسم از کلا، مقسم مطلق الوجوب است. صیغه فعل هم هیئتش به انشاء مطلق الوجوب وضع شده، بدون جهت در موارد استعمالش در موارد انشاء وجوب غیری حقیقت است. ولیکن قسم که بلو از او تعبیر به قسیم می شود، قسیم الوجوب المطلق است، که مطلق صفت وجوب است. چون مطلق معناش این است که این وجوب معلق به وجوب فعل آخر نیست، اون وقت این وجوب می شود وجوب نفسی. خب وقتی که مولا در مقام بیان شد، دیگر از انسان فهمیدی که صیغه امر خصوصیتی ندارد. وجوب را چه از هیئت بفهمید، چه از ماده بفهمید که یجب و آمر کرد، یا از جمله خبریه بفهمید، از هر چیزی که وجوب استفاده می شود، اطلاق در او در مقام بیان که مقدمات حکمت تمام شد، اثبات می کند که این وجوب وجوب نفسی است. بدون جهت سابقاً هم مرحوم آخون گفت اطلاق و صیغته یقتضی کون الوجوب تعینیاً عینیاً نفسیاً لا غیریاً ولا کفاییاً ولا تخییریاً. این اشاره به این زد، ولیکن در این استفاده که ما از هیئت، از اطلاق هیئت استفاده کردیم که وجوب وجوب نفسی است، مرحوم شیخ انصاری مناقشه فرموده است. هر اون جوری که نقل شده است از ایشان، الله اعلم، نقل شده است از ایشان، ظاهرن از تغییراتش نقل شده است، ایشان منکر شدند، فرمودند اطلاق الهیئه از او بله کشف نمی شود، یعنی هیئت اطلاقی ندارد، نه اینکه اطلاق را دارد و چشمی نمی شود. اصل هیئت اطلاقی ندارد که از اون اطلاق چشم بشود چی وجوب نفسیست للغیری. چرا؟ ایشون فرموده است که معنای هیئت جزئی حقیقی است. معنای هیئت نظیر اون حرفایی که در واسه مشروط سیش فرمود تا این نظیر اوست که به اون بیانی که عرض می کنم هیئت معنای او جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. تقیید در مفاهیم کلیه می شود. تقیید در مفاهیم کلیه می شود. مثلا مفهوم طلب، مفهوم الوجود. و اما در فرد توجه کردید چون که جزئی حقیقی است او قابل تقیید نیست. تا ما بگوییم که چون که تقیید نشده مطلق است پس اطلاقش اقتضا می کند وجوب نفسی باشد، تغییرش ممکن نیست. یکی از مقدمات حکمت این است که تقیید ممکن بشود و بیان القید ممکن بشود. از تقیید ممکن نیست در ما نحنفی اگر وجوب غیری باشد. چرا فرد است؟ چرا مفهوم طلب نیست؟ اینجور فرموده به حسب اونی که در کفایه نقل کرده. فرموده است ما بلیجدان میبینیم وقتی که شارع ما را امر به فعلی کرد مثل این که ما را امر کرد به صوم، صوم شهر رمضان، صوم متصف می شود به مطلوبیت واقعیه که صوم مطلوب واقعی شارع است چون که امر کرده است. و من المعلوم اونی که بله مفهوم طلب است، مفهوم طلب شیئی را مطلوب واقعی قرار نمی دهد. مفهوم طلب اگر جاری شد و حمل شد بر فعلی اون فعل را مطلوب واقعی قرار نمی دهد. اونی که فعل را مطلوب واقعی قرار می دهد او تعلق اراده حقیقی است به اون فعل. به اون فعل باید اراده حقیقی هم توجه بشود. به اون فعل مدلول هیئت اون اراده حقیقی است. ببینید کجا رسانده است. مدلول هیئت این است وقتی که شاره گفت بله مثلا فرض بفرمایید اقیم الصلات، اون صلات متصف می شود به مطلوبیت واقعیه و تعلق واقعیل ارادته به اون واقعیل اراده فرد است. مفهوم نیست، او وجود حقیقی است، قابل تقیید نیست. این که گفتم ما نحن فیه نظیر واجب مشروط است، می دونید حکمتش چه بود؟ در واجب مشروط می گفت معنای هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی قابل تقیید نیست، اطلاق هم ندارد. اینجا برده است رو فرد حقیقی، فرموده است معنای هیئت فرد حقیقی طلب است که متعلق به فعل می شود. و اون فرد حقیقی طلب چون اراده‌ای در نفس است او جزئی حقیقی است و چون که جزئی حقیقی است او قابل اطلاق و تقیید نیست. اطلاق و تقیید مال معانی است نه مال موجودات خارجیه و جزئیات خارجیه. پس نتیجتی می شود، نتیجی می شود که شاره به ما گفت ازا مسستمیتن فقتصل، این هیئت دلالت می کند این اختصال مراد واقعی است و اراده حقیقی به او متعلق شده است. اون اراده حقیقی چه جور است او دیگر قابل تغییر و اطلاق نیست. توجه کردید یه سنخش که ان اراده غیریه است، یه سنخش اراده نفسیه است. کدام یکیست به اتلاق نمیتوانید، چون که هر کدام باشد نه قابل تبیید است نه قابل اطلاق. رو این جهت است که مرحوم صاحب کفایه در کفایه عصبانی می شود. این چه فرمایش است می فرمایید؟ مدلول هیئت که طلب حقیقی نیست، مدلول هیئت، هیئت وضع شده است به انشاء مفهوم طلب، به مفهوم طلب انشاء بشود، به طلب انشایی وضع شده است. نگاه کنید تفصیلش را روز شنبه بگویم که دیگران محروم نشوند.